تجارت داشته. این خیلی موثره که وحدت و همبستگی بین اقوام و بین ملت‌ها صورت بگیره.
این عامل به عمل زبان هنر را برای روشنگری برگزیده بود.
آنچه که یاد گرفت، آنچه که دانست رو عمل کرد و در کنار اون هم
خودش فردی بوده مردمدار، مردم دوست و عاشق ولایت، عاشق ائمه اطهار. همه اینها مشخصاتی هست که باعث شده که این شاعر در قلب مردم ماندگار بشه
و حالا آرامگاهش میادگاهی برای وحدت چند ملت شده.
مخدوم ولی در عصر حاضر یکی از شاعرهای بسیار بزرگی است که برای مناسبات دو کشور بسیار ارزنده و شایسته میباشد.
و اما با چشم فرو بستن این عارف نامدار در سال 1169 هجری شمسی دیوان چهار جلدیش بسته شد. مخدوم قلی فراغی از مفاخر شعر و ادب اقوام ایرانیه که در عشق و وفاداری قوم ترکمن به سرزمین مادری و همچنین تقریب مذاهب اشعار بی‌نظیری سروده.
ادبیات شفاهی یا فولکلوریک ترکمنها نیز غنی و سرشار بوده و در فرهنگ و تمدن ملل همجوار تأثیر فراوانی بر جای نهاده است. مهمترین انواع ادبیات شفاهی ترکمن عبارتند از داستانها، افسانه‌ها، ضرب المثل‌ها، چیستان‌ها، ترانه‌ها و بازی‌های کودکان که در ادامه گفتار امروز با اختصار به آنها خواهیم پرداخت. عزیزان، در داستان‌های ترکمنی مثل داستان‌های آذری، گفتگوها و محاورات قهرمانان داستان به صورت نظم یا شعر بیان می‌شود و گوینده و نقل کننده داستان به زبان نثر یا نوشتاری سخن می‌گه. معروف‌ترین داستان‌های رایج میان ترکمن‌ها تحت عناوین زهره طاهر، ساید همراه، شاه صنم غریب و گل و بلبل را می‌توان نام برد. اغلب داستان‌ها اوضاع اجتماعی هر دوره و نکات پندآموز اخلاقی را بیان می‌کنند و با سرودها و نغمه‌های همراه است و بیشتر اوقات در شب‌های زمستان بین خانواده‌های ترکمن نقل می‌شود. عزیزان شنونده، در ادامه ادبیات گفتاری و نوشتاری ترکمنها باید گفت در افسانه‌های ترکمنی از زندگی قهرمانی‌ها و مبارزات مردم زحمتکش و محروم اجتماع سخن به میان می‌آید. آرزوی قهرمان ترکمن در افسانه‌ها نجات بخشیدن مردم قبیله خود از چنگال خانها و زورگویان است. قهرمان ها عموماً با مشکلات و موانع گوناگون روبرو میشن و در همه جا بر آنان و دیگر موانع آسایش و سعادت قوم خود چیره میگردن. افسانه های ترکمنی بیشتر به صورت گفتاری و سینه به سینه به یادگار مانده و نقل شدند. حیوانات در اغلب افسانه های ترکمنی جای خاصی را به خود اختصاص می دهند و گاهی نقش قهرمانان اول افسانه را به عهده دارند. دوستان، مردم ترکمن مالک گنجینه عظیم از ضرب المثل ها با تعبیرات و کنایات هستند که مجموعی از تجربه ها، اندیشه ها و نصایح اجداد آنها می باشد. با عنوان مثال ضرب المثلی را بیان می کنیم: اگر زمینی را بکاری درو هم خواهی کرد. یعنی هر کاری انسان انجام دهد به همان اندازه جزا یا پاداش آن را خواهد دید. چیستان و معما که در فرهنگ ترکمنی متلار نامیده میشه، بیشتر از شاخه های دیگر ادبیات ترکمنی با حیات ایلی و عشایری این قوم وابستگی دارد و منظور آشنایی بیشتر شما و نمونه از چیستان های ترکمنی اشاره میکنیم. هفت گوسفند و یک بره آدم را از 91 بلا نگه میدارد. این چیستان میخواهد به پالتو و پوششی که از پوست هفت گوسفند و کلاهی که از پوست یک بره درست میکنند تا در 91 روز سخت زمستان اونا را محافظت کنه اشاره میکنند. خب این هم یک نمونه از چیستان و معماهایی که در فرهنگ و ادبیات ترکمنی به او اشاره میشه. عزیزان شنونده، حالا که با بخش های از ادبیات شفاهی ترکمن ها آشنا شدین، مناسب است بدانین مهمترین بخش ادبیات شفاهی مردم ترکمن سخنان موزون و منظوم یا ترانه های ترکمنی است که اکثرا به وسیله نوازندگان دورگرد ترکمن ابداع شده و رواج یافته. این ترانه ها دارای مضامین تربیتی و اخلاقی، توصیف زیبایی‌های طبیعت، تعریف حیوانات به خصوص اسب، عبارات محبت آمیز و اشعار هجران و شکوه و شکایت است. در میان ترانه‌های ترکمنی، لله از اهمیت خاصی برخوردار است. لله‌ها توسط دختران ترکمن خوانده می‌شوند و انواع متفاوتی دارند و محتوای آن در مورد آرزوها و سرنوشت زنان و دختران است. آغای نیز شعرهایی است که در روزهای مصیبت و مرگ افراد خوانده می شود. از دیگر اشعار ترکمن لالایی هایی است که مادران به هنگام خواباندن نوزاد می خوانند و هودی نامیده می شود. دوستان، بازی های کودکان و فرهنگ مربوط به آن نیز بخشی از ادبیات شفاهی و آداب و رسوم ترکمن ها محسوب می شود. بازی کودکان ترکمن قبل از آن که یک بازی باشد، یک درس اجتماعی است. بازی ها اغلب از طرف بزرگسالان تهیه و در اختیار نوجوان ها قرار گرفته است و بیشتر جنبه روانکاوی و روانشناسانه دارد. به عنوان نمونه یکی از بازی های کودکان ترکمن به نام قرگردم را در اینجا بیان می‌کنیم. طرز بازی به این ترتیب است که دو دسته 10 یا 20 نفری تشکیل میشه. دسته اول برای پنهان شدن و نقطه میرود. دسته دوم که نقش یا بنده را دارن، سعی در پیدا کردن گروه اول میکنن. در این بازی یافتن محل گروه دیگر نقش اصلی را داره. این بازی ضمن این که کودکان را تشویق به کار دسته جمعی میکند، دقت، تلاش و سرعت عمل را به کودکان آموزش میده. خب دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم که برنامه امروز ایران گشت مورد استفاده تان قرار گرفته باشد. تا برنامه بعد که باز هم در خدمتتان باشیم، شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. حق نگهدارتان.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما سروران ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. حکومت طالبان ظلم و ستم رژیم اشغالگر اسرائیل بر کودکان و زنان در باریکه غزه را به شدیدترین الفاظ محکوم کرد. گزارش داریم از همکارم ذبیح الله قریشی.
حکومت طالبان ظلم و ستم رژیم اشغالگر اسرائیل بر کودکان و زنان در نوار غزه را به شدیدترین الفاظ محکوم کرد. مولوی ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت طالبان، با نشر اعلامیه فشار گرسنگی، محاصره و سرکوب افراد ملکی، استفاده از کمک رسانی به عنوان دام، بمباردمان و به شهادت رسانیدن زنان و کودکان در غزه را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده است. در اعلامیه آمده است که هنوز هم در غزه صدها هزار مسلمان فلسطینی تحت تجاوز، وحشت، گرسنگی، تشنگی و امراض شدید ظالمانه و بمباردمان وحشیانه رژیم صهیونیستی اسرائیل قرار دارند. در این اعلامیه حکومت طالبان از تمام کشورهای اسلامی و دیگر جهت‌های مؤثر خواسته که هر چه زودتر راه‌های رسانیدن کمک‌های بشری به کودکان و زنان مظلوم غزه را انوار کنند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
وزارت صنعت و تجارت افغانستان از ایجاد یک مرکز جمع‌آوری عواید از صدور تصدیق‌نامه مبدأ و ثبت انوایس در کابل خبر داده است. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
یک مرکز جدید برای جمع‌آوری عواید از صدور تصدیق‌نامه مبدأ و ثبت انوایس از سوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان ایجاد شد. نورالدین عزیزی، سرپرست این وزارت، در مراسم افتتاحیه این مرکز گفت که این اقدام با هدف ساده‌سازی روندهای مالیاتی، افزایش شفافیت و بهبود خدمات به تاجران و سرمایه گذاران انجام شده است. با گفته وی، این نهاد برای حمایت سکتور خصوصی و تقویت روابط متقابل میان دولت و فعالان اقتصادی است.
سکتور خصوصی باید خیلی فعال باشد. سکتور خصوصی باید در کنار امارت باشد. وقتی که عظیم زعیم یک مملکت، بزرگ یک مملکت، اینطور یک گپ در مقابل شما استفاده میکنه یا گپ میزنه، این کار عادی نیست. امارت صنعت حمایت میکنه دوستان. ولی اینطور نیست که خدا نخواسته ما در روی تجارت با سنگ بزنیم یا با چوب بزنیم. همگیش وجود ما هستن.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در این مراسم از سرمایه گذاران و تاجران از جمله وارد کنندگان نفت و گاز نیز خواست از تقلب دست بردارند و هشدار داد در غیر این صورت حکومت طالبان با متخلفان برخورد جدی انجام خواهد داد.
تو برا در تیل در او او در تیل گرد نکر، بلی آز خدا نکر، تو خود مسلمان هستی. اگر باز یک گپ باشه، باز متوجه باشه که باز امارات بازم تصمیم خدا این روز گرفته، کمیسیون جور کرده، دیگه کسی که تیل در او او در تیل گرد میکنه، ایر از یخنش میگیره و میکشدش، دیگه اجازهش نمیده.
شماری از مسئولان سکتور خصوصی افغانستان هم در این مراسم از رویکرد حکومت طالبان در حمایت از صنعت استقبال کرده و از همکاریشان اطمینان دادند.
حال الحمدلله همه تجارای ما رو آورده به طرف صنعت سازی، به طرف به تولید. وقتی که ما تولید داشته باشیم دیگه نیاز به واردات نیست.
آهان عزیز هستیم که در تمام میکانیزمایی که در رابطه اقتصاد کشور گرفته میشه، جایگاه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان حفظ و در او میکانیزما قبل از قبل اعضای اتاق یا رهبری اتاق تجارت آگاه و سهیم باشه.
تعدادی از تاجران نیز در این مراسم از راه اندازی این مرکز استقبال کرده و آن را گامی مؤثر برای کاهش بوروکراسی و بهبود فضای کاری دانستند و ابراز امیدواری نمودند که با فعالیت این مرکز روندهای اداری برای تاجران تسهیل و میزان عواید افزایش یابد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
برای بیش از 750 هزار تن کودکان واجد شرایط در ولایت ننگرهار قطره‌های واکسن داده خواهد شد. گزارشی هم داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
برای بیش از 850 هزار تن کودکان واجد شرایط در ولایت ننگرهار قطره‌های واکسن بیماری فلج اطفال داده خواهد شد. مسئولان میگویند میزان تطبیق واکسن برای کودکان واجد شرایط به بیش از 90% افزایش یافته است. کارزار تطبیق واکسن بیماری فلج اطفال کودکان از دوشنبه آغاز و تا روز پنجشنبه برای مدت 4 روز ادامه خواهد داشت. مولوی امین الله شریف رئیس ستامه ولایت ننگرهار در مراسم آغاز کارزار تطبیق واکسن گفت در این دور از کمپین در 4 ولایت شرقی 1,350,000 کودکان واجد شرایط که بیش از 850,000 در ولایت ننگرهار می باشد قطره های واکسن را دریافت خواهد نمود.
تقریبا 30 لک مشمان واکسن کیږي ټول دزول به کچه باندې او دا کمپین په ټول ولسوالۍ کې تطبیق کیږي.
رئیس سیاتاماز مردمین ولایت خواسته با تیم های رضاکاران همکاري نموده سای نماید که هیڅ کودک واجد شرایط از قطره های واکسن محروم نشوند. در این حال شهروندان جلال آباد میگوین هنوز هم برای تطبیق بهتر کمپین واکسن بیماری فرج اطفال به برنامه های آگاهی دهی به مردم نیاز بیشتر دیده می شود. ها میگوید حکومت و مؤسسات کمک رسان باید در این خصوص همکاری نماید.
کچیر تامه کو هایو وشي او دا خلک د واکسینو په اهمیت باندې خبر شي. ډیر کورنۍ شته چې خپل ماشومان ته واکسین نه تطبیقوي.
کارزار تطبیق واکسین بیماری فرج اطفال در 29 ولایت کشور را اندازی شده که در این کارزار حدود 7,350,000 کودکان واجد شرایط قطره های واکسین را دریافت خواهد نمود. در سال 2025 میلادی در ولایت بادغیس و بغلان دو واقعیت مثبت بیماری فرج اطفال ثبت گردیده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
با چند خبر دیگر توجه بفرمایید. وزیر امور خارجه ایران در نامه به دبیر کل سازمان ملل متحد نوشت سه کشور اروپایی نمیتوانند با سوء استفاده از قطعنامه‌ای که خودشان به آن پایبند نبودند اعتبار شورای امنیت سازمان ملل را زیر سوال ببرند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نوشت در نامه خطاب با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد، رئیس شورای امنیت، خانم کایا کالاس نماینده عالی اتحادیه اروپا و اعضای شورای امنیت سازمان ملل دلایل خود را تشریح کردم که چرا سه کشور اروپایی از هیچ گونه مشروعیت حقوقی، سیاسی و اخلاقی برای فعال سازوکارهای برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت برخوردار نیستند. سه کشور اروپایی با اقدامات و اظهارات خود از جمله حمایت سیاسی و مادی از تجاوز نظامی غیر قانونی و غیر موجه اخیر رژیم اسرائیل و ایالات متحده، نقض اصول بنیادین برجام و همچنین قصور مستمر و طولانی مدت در عمل به تعهداتشان عملا جایگاه خود را به عنوان شرکت کننده در برجام از دست دادند. از این رو هر گونه تلاش آنان برای احیای قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت بی‌اعتبار و از نظر حقوقی باطل است. ایران در واکنش با خروج یک جانبه ایالات متحده از برجام ابتدا تمامی سازوکارهای حل و فصل اختلافات مندرج در توافق را با طور کامل تای کرد و سپس با تدریج اقدامات جبرانی خود را مطابق با بند 36 برجام آغاز نمود. در این مسیر ایران تلاش‌های گسترده‌ای انجام داد تا سایر اعضای باقی مانده در توافق را متقاعد به بازگشت به تعهداتشان کند. با این حال سه کشور اروپایی نه تنها به تعهدات خود پایبند نماندند بلکه به طور فعال در اجرای سیاست موسوم به فشار حداکثری آمریکا مشارکت کردند و اخیراً نیز در تجاوز نظامی علیه مردم ما نقش داشتند. بازیگرانی با چنین سابقه هرگز نمیتوانند ادعای حسن نیت داشته باشند. سه کشور اروپایی نمیتوانند و نباید اجازه یابند با سوء استفاده از قطعنامه‌ای که خود به آن پایبند نبودند اعتبار شورای امنیت سازمان ملل را زیر سوال ببرند. آنها باید به همان توصیه عمل کنند که خود در نامه 20 اوت 2020 به ایالات متحده ارائه کردند، اینکه باید از هر اقدامی که موجب تعمیق شکاف‌ها در شورای امنیت شود یا تأثیر منفی جدی بر عملکرد آن داشته باشد خودداری کنند. با وجود گذشت حدود 4 هفته از آتش‌بس بین ایران و رژیم صهیونیستی، پیامدهای ضربات موشکی ایران همچنان گریبانگیر صهیونیست‌هاست. پس از برکناری و تغییر رئیس پدافند ارتش رژیم صهیونیستی با دنبال شکست در مهار حملات موشکی جمهوری اسلامی ایران، اکنون فرماندهان رژیم اسرائیل به دنبال چاره جدید برای افزایش توان دفاعی خود در برابر ایران هستند. وبسایت معارف در گزارشی نوشت جنگ چند هفته پیش به پایان رسید، اما تشکیلات دفاعی اسرائیل شروع به ارزیابی از جنگ بعدی کرده است. اینکه تهدیدات آینده برای اسرائیل چیست و چه عملکردی از سیستم‌های دفاعی مورد نیاز است. این وبسایت در ادامه نوشت صنایع هوافضای اسرائیل در حال حاضر در حال توسعه موشک های آرو یا پیکان 4 و 5 است که هر دو موشک برای پاسخ به تهدیدات ایرانیان طراحی شدند. ابوعز لوی مدیر عامل صنایع هوافضای رژیم صهیونیستی در واکنش به انتقادات گسترده در مورد هزینه گزاف و سرسام‌آور رهگیری موشک و پهپادهای ایران گفت نباید هزینه رهگیری موشک پرتاب شده به اسرائیل را محاسبه کرد، بلکه باید خسارات احتمالی که یک موشک میتواند در صورت برخورد با آن ایجاد کند را در نظر گرفت. وی گفت در جنگ با ایران ما میزان خسارات ناشی از موشک‌هایی را که موفق به اصابت به اهداف خود شدند دیدیم. و گفته رسانه‌ها و کارشناسان رژیم صهیونیستی طی جنگ 12 روزه این رژیم با ایران علاوه بر هزینه‌های اقتصادی سرسام‌آور ناشی از اصابت موشک‌های ایرانی به اهداف خود، مسئله دیگری که منجر به فشار اقتصادی سنگین به این رژیم شد، هزینه بالای رهگیری موشک‌ها بود، به طوری که در صورت ادامه جنگ اردوی صهیونیستی را به شکل بسیار جدی دچار مشکل و آسیب می‌کرد. رئیس مجلس نمایندگان عراق پیروزی اخیر جمهوری اسلامی ایران در رویارویی با رژیم صهیونیستی را تبریک گفت و خاطر نشان کرد رژیم اسرائیل در جنگ اخیر از حمایت مستقیم آمریکا و کشورهای برخوردار بود، اما ایران به پیروزی بزرگی بر رژیم اسرائیل دست یافت. با گزارش پارسوده به نقل از گزارش بامداد دوشنبه ایرنا به نقل از رسانه‌های عراق، محمود المشهدانی رئیس مجلس عراق در دیدار با هیئتی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که در ساختمان مجلس نمایندگان عراق در بغداد برگزار شد، با اشاره به پیروزی اخیر جمهوری اسلامی ایران در رویارویی با رژیم صهیونیستی خاطر نشان کرد این پیروزی جمهوری اسلامی ایران با دستاورد بزرگ برای ایران در معادله درگیری‌های منطقه‌ای تبدیل شد. رئیس مجلس نمایندگان عراق با بیان اینکه دشمن جمهوری اسلامی ایران تمام جهان کفر است، جنگ اخیر را جنگی بین کفر و اسلام توصیف کرد که در آن ایران به تنهایی در مقابل جهان کفر ایستاد و به پیروزی رسید. مشهدانی همچنین با اشاره به ابعاد مختلف جنگ و اینکه عراق تحت تاثیر وقایع ایران قرار دارد، بر اهمیت همبستگی بین دو کشور تاکید کرد و افزود در روزهای جنگ صهیونیست‌ها در پناهگاه‌ها پناه گرفتند و در حالت ترس و وحشت زندگی می‌کردند، در حالی که مردم ایران زندگی عادی خود را داشتند و از پشت بام خانه‌های خود بالا می‌رفتند و رژیم صهیونیستی را مسخره می‌کردند. مشهدانی با تأکید بر این که مردم ایران مایه افتخار عراقی‌ها هستند و ایران و عراق دو کشور همسایه هستند که سیاست‌ها و منافع مشترکی دارند، بر لزوم ایجاد روابط مستحکم بین بغداد و تهران تأکید کرد. رئیس مجلس عراق تصریح کرد اگر ایران مورد تجاوز قرار گیرد، عراق در کنار آن خواهد ایستاد. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین تصریح کرد ترویکای اروپایی شامل انگلیس، فرانسه و آلمان هیچ حق اخلاقی و قانونی برای فعالسازی مکانیزم ماشا ندارد. با گزارش پارسوده به نقل از ایرنا، میخائیل اولیانوف و نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در واکنش به پیام سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت، حقیقتاً سه کشور اروپایی هیچ حق قانونی یا اخلاقی برای راه اندازی سازوکار موسوم به اسنپ‌بک یا مکانیزم ماشه برای اعمال مجدد تحریم‌های قبلی ضد ایرانی را ندارند. عراقچی در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد، رئیس شورای امنیت، کایا کالاس نماینده عالی اتحادیه اروپا و اعضای شورای امنیت سازمان ملل توضیح داده است که چرا سه کشور اروپایی از هیچ گونه مشروعیت حقوقی، سیاسی و اخلاقی برای فعالسازی سازوکارهای برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت مصوب 2015 برخوردار نیستند. انگلیس، فرانسه و آلمان بخشی از توافق هسته‌ای 2015 با ایران موسوم به برنامه جامعه اقدام مشترک برجام هستند که منجر به محدودیت برنامه هسته‌ای تهران در ازای لغو تحریم‌ها علیه ایران شد، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری خود در سال 2018 به طور یکجانبه آمریکا را از آن خارج کرد. ترویکای اروپا طبق این توافق می توانند با استفاده از بندی در آن که تحت عنوان مکانیزم ماشه شناخته می شود تحریک‌های سازمان ملل علیه ایران را بازگردانند. خب شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. قبل از خدافظی با اطلاعاتان می رسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:59 دقیقه و 40 ثانیه ظهر به وقت افغانستان خواهد بود. تشکر و سپاس فراوان از همراهیتان.
میزایی نمیارد اینجا، امریکا نویسنده میارد اینجا، امریکا گوینده میارد اینجا، امریکا عمال خودش که سالهای طولانی را تربیت کرده است میفرسته اینجا که اوضاع ما را به هم بزنه. امریکا کردستان اونگیری به هم میزنه، تهران اونطوری مخشوش میکند و گاهی فرض کنید که دانشگاه ها را به هم میزنند و گاهی تو خیابان ها میریزند. چی میکنند؟ اون اینطور کار میکنند. امریکا نظامی اینجا نمیفرسته، امریکا بدتر از نظامی اینجا میفرسته. اینا بدتر از نظامی هن. انسان با نظامی هر خودش میداند، نظامی میاد جلو ما میریم جلو، نظامی امریکا اگر بیاد اینجا ما میریم جلو، منم میرم جلو، همه شما میاد جلو. نظامی نمیفرستد، خاطر جمع باشید، از امریکا هیچ نترسید، از این توطئه هاش بترسید. اینا رو هم باید خونسا
آمریکا، آمریکا نه پل رنگ کن
در همه گیتی به پاس نائره جنگ تو، گوش جهان خسته از تبل بداهنگ تو، مظهر شیطان تویی، دشمن انسان تویی، ای همه اهریمنی در خط فرهنگ تو، رسم تو اسیانگری، کار تو ویرانگری، تیره شده عالم از هیله و نیرنگ تو، دشمن هر ملتی، موجب هر ذلتی، سایه هر وحشتی، فتنه هر امتی.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه های زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه‌های ادبی، کسانی که به نمایش‌ها و داستان‌های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند، می‌توانند علاقمندی‌هایشان را در رادیو دری بشنوند. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل‌های ارتباطی در نظر گرفتیم که می‌توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان می توانید از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری می توانید برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. زبان و ادب فارسی برای علاقمندانش یک گنجینه شگفت‌انگیز و دوست داشتنی است. آثاری خواندنی و شنیدنی که قند را در دل آدم آب می کند. حلاوتی که ریشه در جان انسان می تواند. قند فارسی را پیشکشتان می کنیم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست فارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
پارسی. قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبم همه تو کیانه هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
به نام یگانه بی همتا. دوستان عزیز و شنونده‌های گرامی، سلام و درود بر شما، روزتان بخیر. با برنامه قند پارسی از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. دعوتتان میکنیم به شنیدن برنامه امروز. مادر سلام، ما همگی ناخلف شدیم، در قحط سال عاطفه هامان تلف شدیم. مادر سلام، طفل تو دیگر بزرگ شد، اما دریغ کودک ناز تو گرگ شد. این شعر ابوطالب مظفری در کارنامه شعرهای او و نیز در شعر چند دهه اخیر افغانستان یک شعر کاملا متمایز است. این شعر آمیزه است از عواطف و حالات متفاوت و گاه متضاد. شعر با یک خطاب عاطفی به مادر شروع می شود و می دانیم که مادر در شعرها همیشه کانون عواطف بوده است. بسیاری از شعرهایی که برای مادر سروده شدند با وجه عاطفی ارتباط مادر و فرزند ارتباط دارند، اما شاعر در این شعر می‌خواهد از سرنوشت یک ملت در کوران مسائل سیاسی و اجتماعی صحبت کند. این چیزی است که از دومین بیت شعر خود را نشان می‌دهد. مادر سلام، طفل تو دیگر بزرگ شد، اما دریغ کودک ناز تو گرگ شد. اینجا این گرگ به چه اشاره دارد؟ به جنگ، به دریدن همدیگر و مصیبت‌هایی که بر سر ملت افغانستان آمده است. مادر، اسیر وحشت جادو شدیم ما، چشمی گزید و یک سر بدخو شدیم ما. ای ماه، ما پلنگ شدیم و تو سوختی، ما صاحب تفنگ شدیم و تو سوختی. دیگر ویژگی جالب این شعر جمع دو خصوصیت به ظاهر متضاد دیگر است. یکی نگرش به محیط زندگی روستا و دیگری نگرش به وضعیت عمومی کشور. شاعر از نمادهای بومی استفاده می کند تا از طرفی سادگی و صمیمیت روستایی مردم را نشان دهد و از طرفی گرفتار آمدن آنان در مسائل ملی کشور را. پرسیده ای که ماه چه شد، اختران چه شد، من ماندم که وسعت این آسمان چه شد؟ دوشیزگان قریه بالا کجا شدند؟ گلچهره و گلاغه و گلشا کجا شدند؟ باز میبینیم که شاعر یک وضعیت متضاد را توصیف میکند. از طرفی حضور دوشیزگان قریه بالا در این شعر حس میشود و از طرفی مصیبت‌های جنگ. از طرفی از گلچهره و گلاغه و گلشا میگوید و از طرفی از زخم و آتش و جنون که گویا جایگزین آن ستن شدند. اینک زمین پیاله خون است و هیچ نیست، زخم است، آتش است، جنون است و هیچ نیست. امشب هجوم دوزخی باد دیدنی است، این گیر و دار گردن و پولاد دیدنی است. و طبیعتاً آوارگی یکی از تبعات این جنگ است، چیزی که بخش عمده‌ای از مردم افغانستان بر اثر این جنگ ها آن را تجربه کردند. بشنویم از استاد محمد کاظم کاظمی در این باره.
به نام خدا، عرض و سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. سید ابوطالب مظفری از جمله شاعران از افغانستان امروز ما هست که شعر او آینه ای هست از وقایع و حوادثی که در کشور اتفاق افتاده و به نوعی میتونیم بگیم که تجربه های زیسته ماره، چه در حوزه مسائل سیاسی اجتماعی، چه در حوزه مسائل فرهنگی و چه در حوزه مسائل تمدنی بیان میکنه. و نه تنها البته مظفری، خیلی از شاعران دیگر ما هم هستن که شعر اونها برگرفته از زندگی و وقایع کشور هست و این وقایع عمدتاً هم البته به شکل شاعرانه بیان میشن. یعنی چون این نیست که شاعر بیه و واقع نگاری یا تاریخ نگاری بکنه، منتها هر کدوم از شعرهای او را میتونیم به بخشی یا فرازی از مسائل کشور، تاریخ کشور، جغرافیایی که در او زندگی میکنیم و زیست مردم او پیوند بدیم. ما شعرهای زیادی داریم که درباره مسائل جنگ و جهاد مردم ما در سالهای اخیر در حدود سده پیش سروده شده، منتها خیلی از این شعرها این وقایع منفک و دور از سرنوشت و زیست عمومی مردم تصویر کرده. یعنی انسان‌ها با او خصوصیاتی که معمولاً ماها با او سر و کار داریم، تجربه‌های زیسته خودمان کمتر در صحنه حضور داریم و اگر در صحنه هستیم هم عمدتاً در قالب سرباز یا فرمانده یا کسی که بالاخره در عرصه مستقیم جنگ حضور داره تصویر میشه. منتها در این شعر ابوطالب مظفری و خیلی دیگر از شعرهای او ما پس زمینه اجتماعی مسائل جنگ و جهاد را هم می‌بینیم. یعنی در اینجا شخصیتی مثلا در همین شعر با عنوان مادر حضور داره و شخصیت‌های دیگری در اطراف او و این شخصیت پردازی که میتونیم بگیم بعضی نزدیکی‌های هم میرسانه به خصوصیات روایی و داستانی در شعر، تا حدود زیادی این شعر ملموس و قابل درک و حس ساخته. و نه تنها این شعر، البته خیلی از شعرهای سید ابوطالب مظفری و بعضی از شاعران دیگر هم روزگار و هم نسل او، مثل محمد شریف سعیدی، مثل عبدالسمی عامد، عبدالقهار آسی و دیگران، برگرفته از این تجربه ها و زمینه های انسانی مسائل جنگ و جهاد هستند.
از چارسو دمیده و در چارسو دوان، اینک منم چو باد دیاواره در جهان. اینک منم دو پای ورم کرده در مسیر، اینک منم مسافر این خاک سرد سیر. موسیقی در واقع این شعر را میتوان سرگذشت نامه یک ملت دانست، ملتی که در دامان طبیعت، در بستر سنت‌های کهن و با احساسات و عواطفی انسانی بالیده و رشد کرده و بعد بر اثر حوادثی که رخ داده از آن سنت و از آن آداب و رسوم فاصله گرفته است. سرهای کهن در آن ریشه‌کن شدند، رخش و تیر و کمان فروخته شده و بسیاری از کسانی که تا دیروز مردان کوهسار دانسته می شدند و مردان سیاست بدل شدند و در پی طلا می گردند. یک بار سروهای کهن ریشه‌کن شدند، مردان این قبیله عاشق کفن شدند. رخش غرور و تیغ و کمان را فروختیم، کام و زبان شعلفشان را فروختیم. خوشقامتان به قد دوتا خو گرفتند، مردان کج به بوی طلا خو گرفتند. شعر طولانی است و به همین صورت ادامه می‌یابد و شاعر از رنگ و نیرنگی که بر اثر جنگ و سیاست بر کشور حاکم شده سخن می‌گوید. ما سخن را خلاصه می‌کنیم و واپسین بیت‌های این شعر را می‌خوانیم که ابوطالب مظفری در آن یک وضعیت مبهم و یک آینده نامعلوم را تصویر می‌کند. اینک نشسته ایم سبک در کمین خیش، چشم انتظار سوختن آخرین خیش. اینک نشسته ایم که تا مارهای خشم از شانه های مست کسی سر بدر کنند. اینک نشسته ایم که تا نسل سامری گوساله های شیریشان را بقر کنند. دمعی بران سرند که ناموس و ننگ را نظر کلاه گوشه یک تاجور کنند. دست و دهان گشاده که داد از کدام سوست، موجی نمی زنند که باد از کدام سوست. مردند تا به سفره‌شان نان بیاورند، طوفان ندیدند که ایمان بیاورند. القصه بردند از این ورته رختشان، جاوید باد کبکبه تخت و بختشان.
ای کاش، ای عشق، ای عشق، ما را ز ما مرهاندی و از خاک ما زاد تا شکون فواره می جهاندی. ای کاش، ای عشق، ای عشق، ما را ز ما مرهاندی و از خاک ما زاد تا شکون فواره می جهاندی. های کاش، های عشق، ما را ز ما مرهاندی. هنگام هنگام همون سب نامه ها ما هنگام هنگام مهامون گم شد نسب نامه ها ما خود که سزاوار بودیم آرا بر این خان تو خاندی ای کاش ایش ایش آرا زما میرهاندی واس خواه که مازار تشوفون باواره می جهاندی ای کاش ایش مراز ما مرهاندی.
دوستان عزیز، در ادامه قند پارسی با شما هستیم با بخش کارگاه شعر و میشنویم سخنان استاد اسماعیل امینی را. کارگاه شعر.
شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام عرض میکنم. یکی از بحثای خیلی داغی که توی جلسات ادبی معمولا هست، حالا توی جلسات جوانها و دانشجوها شدیدتره، اینه که رسالت شاعر چیست؟ ببینید، اصلش این است که شعر هیچ رسالت خاصی نداره. شعر مثل بقیه آثار هنری کارش آفریدن زیباییه. ممکن است که به ضرورت تحولات اجتماعی، ضرورت تحولات فکری، شعر عهده‌دار چیزی شده باشه گاهی. مثلا فرض کنید که در موقع جنبش‌های انقلابی و سیاسی، مثلا شعر بار انتقال معنا، انتقال پیام رو مثلا به عهده میگیره، یا مثلا یه دوره شعر فارسی کارش تعلیم بوده، یه دوره دیگه مثلا بیشتر شعر حماسی مثلا اهمیت داشته به خاطر اینکه ملیت دوباره داشته، مثلا هویت ملی داشته، دوباره شکل میگرفته. اما هیچ کدوم اینها رسالت شعر نیست. شعر در واقع در صورت کمالش کاریست برای زبان و برای جهان تازه‌ای که بیشتر رویکرد زیبایی داره تا رویکرد انتقال پیام. در واقع شعر انگار که یک اسب زیبایی است که یه موقعی حالا مجبور شده که مثلا بار دیگران رو هم بکنه، یک روز بار عرفان رو، یک روز بار سیاست رو، یک روز بار مثلا حماسه و تعلیم را. به همین ترتیب هم اون وقت توجه ها بیشتر به اون بار بوده، اومدن هر وقت درباره شعر حرف زدن، مثلا بیش از اینکه درباره خود شعر حرف بزنن، درباره عرفان حرف زدن یا درباره مثلا شرایط سیاسی نمیدونم عصر مشروطه مثلا حرف زدن و خود شعر این وسط فراموش شده. اتفاقا وقتی که ما این بارها رو از روی شعر برداریم و شعر کارش آفریدن زیبایی باشه و سخن گفتن از زندگی، اون وقت زیبایی های این اسب بیشتر نمایان میشه و اون بارها هم با چیز دیگری بالاخره هم میشه دیگه. مثلا ما این رسانه های جدید، اون بارها هم به مقصد خودش میرسه، تو هم فکر میکنم ساده تر هم باشه و مناسب تر. مثلا فرض کنید برای مناظرات سیاسی طبعا زبان نثر بهتره، برای تعلیم و تربیت طبعا زبان نثر بهتره از اینکه مثلا ما از زبان شعر استفاده کنیم. یه روزگاری به هر حال ناگزیر بوده دیگه، برای اینکه رسانه دیگری نبوده، شعر رسانه اصلی شده و بار رسانه‌های دیگر رو بر دوشش گذاشتند.
تشکر میکنیم از استاد اسماعیل امینی و با سپاس از همراهی صمیمانه شما دوستان، و پایان قند پارسی این هفته میرسیم. تا درودی دیگر، بدرود.
در این لحظه شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه نگاهی به غرب آسیا همراه شوید.
نزلت بیوت علینا البيت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی با غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی با غرب آسیا.
نگاهی با غرب آسیا.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام را محضر یکایی که شما عزیزان در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. دوستای عزیز، ما حدوداً 20 دقیقه خدمتان هستیم. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات غرب آسیا. از طریق سایت هم میتونین این برنامه را دنبال بکنین و هم آخرین خبرها را. آدرس سایت ما farstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید. آدرس ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام @radiodari مشهد. اما در خصوص تحولات غرب آسیا خدمتان بگویم که ادامه جنایت صهیونیست‌ها علیه فلسطینی ها، حمله شدید رژیم صهیونیستی علیه سوریه و همچنین استعفای برخی از اعضای کابینه نتانیاهو و شدت گرفتن احتمال فروپاشی کابینه از مهمترین رخدادهای غرب آسیا بود که امروز به مقتضای فرصت برنامه به این موضوعات خواهیم پرداخت. جنایت صهیونیست‌ها علیه مردم غزه همچنان ادامه دارد و نگرانی‌ها درباره وخامت اوضاع انسانی در سطح جهان افزایش یافته است. منابع محلی از اوضاع اسفناک و فاجعه‌بار انسانی در غزه به علت سیاست گرسنه نگه داشتن ساکنان غزه خبر دادند که از سوی رژیم صهیونیستی دنبال می‌شود. دفتر اطلاع‌رسانی دولتی غزه اعلام کرده تعداد اطفالی که به دلیل سوء تغذیه در باریکی غزه به شهادت رسیدن به 69 نفر رسید. این دفتر تأکید کرد 650 هزار طفل در غزه به دلیل سوء تغذیه، گرسنگی و کمبود غذا در معرض مرگ هستند. دفتر اطلاع‌رسانی غزه خواستار اتخاذ تحرکات و اقدامات فوری از سوی جامعه بین المللی برای توقف اجرای سیاست گرسنه نگه داشتن زنان و اطفال و مردم غزه شد. به گفته فلسطینیان و نهادهای بشردوستانه و حقوق بشری، ارتش رژیم صهیونیستی مراکز توزیع کمک‌ها را که زیر نظر تل آویو و واشنگتن در باریکی غزه فعالیت می‌کنند به تله مرگ تبدیل کرده است و هزاران نفر از فلسطینیان بر اثر تیراندازی و حملات هوایی ارتش رژیم صهیونیستی در صف دریافت کمک ها شهید و زخمی شدند. عدنان ابو حسن، مشاور رسانه آنروا، گفته اوضاع انسانی در غزه به مرحله پس از فاجعه رسیده است و صدها هزار نفر از ساکنان از گرسنگی و بیماری همزمان با فروپاشی کامل خدمات رسانی رنج میبرند. ابو عبیده، سخنگوی گردانهای عزالدین قسام، در سخنانی به شدت از سکوت سران عرب و اسلام در قبال ساکنان غزه انتقاد کرد و مراتب انزجار خود را از عجز جهان عرب و اسلام در ورود غذا و دارو به گرسنگان غزه ابراز داشت. نکته مهم این که همزمان با تداوم جنایت صهیونیست‌ها و وقوع فاجعه انسانی در غزه، دیوید بارنیا، رئیس سازمان جاسوسی اسرائیل موساد، به واشنگتن سفر کرده و از آمریکا خواسته تا کشورها را متقاعد کند صدها هزار فلسطینی را از غزه خارج کنند. بارنیا به استویتکاف، فرستاده ویژه قصر سفید در غرب آسیا، گفته است که اسرائیل در این زمینه به طور خاص با اتیوپی، اندونزی و لیبیا گفتگو کرده است. اما در خصوص تحولات غزه، یک موضوع مهم که این هفته بازتاب داشت صحبت‌های ابو عبیده، سخنگوی گردان‌های عزالدین قسام، بود که بعد از مدتی دوباره در سطح رسانه‌ها حضور یافت و صحبت‌هایی داشت پیرامون تحولات غزه. ابو عبیده در ویدئویی که منتشر کرد هشدار داد که صهیونیست‌ها باید منتظر عملیات‌های ویژه باشند. در رابطه با صحبت‌های ابو عبیده با هم بشنویم تحلیل محترم رقیه سادات موسوی، پژوهشگر حوزه مقاومت را.
دو بخشی که اهمیت داشت و فکر میکنم باید به اونا توجه، ما یه بخش آتشبس رو داشتیم، مباحثی که آتشبس بود در بحث مذاکره برای آتشبسی که بین غزه و رژیم صهیونیستی قرار انجام بشه و این مدت همه درگیر اون بودن، و یه بخش دیگر بخش کمین هاست. در بخش آتشبس این قدرتی نمایش قدرتی که ابوعبیده نشون دادن تصویری اینه که ما دست برتر رو داریم. اگر شما مثلا بیشتر اصرار کنین، ما گفتیم که الان میتونیم همه اسرا رو آزاد کنیم، اما اگر اصرار کنید که خواسته های ما رو عملی نکنید و اون چیز حداقل هایی که ما گفتیم در جلسات مذاکراتی که به شدت ازشون حمایت میکنیم و اعلام کرد که از اون گروهی که دارن حالا مذاکره انجام میدن حمایت میکنن، چون پیش از اینم این حرف بود که خب اینها نیستن، چند وقتی از ابوعبیده خبری نیست، چند وقتی از حماس خبری نیست، اکثر فرمانده‌ها به شهادت رسیدن، حتی شخصیت‌های سیاسی ترور شدن و خب شاید فاصله افتاده بین اون جریان و مذاکره، ولی خب نشون دادن که اصلا همچین چیزی نیست و تمایل دارن که اون خواسته‌ها اتفاق بیفته و حتی این تهدیدش هم تهدید بود که اگر تن ندن به اون خواسته‌ها ما فقط به اون قضیه 10 نفر اسیر قانع میشیم. یه بخش ماجرا اینجاست که فکر می‌کنم اهمیت ظهور مجدد ابوعبیده رو نشون بده، این بود که کمین‌ها رو مطرح کردن. ببینید از لحاظ شبیه سازی نوع غافلگیریش نزدیک به غافلگیری 7 اکتبر هست، این از لحاظ تصویر سازی که حالا تحلیلگران کدها رو دارن بررسی میکنن، چون اون کمربند امنیتیه. شما ببینید رژیم صهیونیستی از تمام ابزار، آخرین ابزارهای الکترونیکی که ممکن برای شنود، برای بحث هوش مصنوعی، همه رو در آخرین ورژنش داره استفاده میکنه، ورژنی که حتی ممکنه در جهان رونمایی نشده و ما حتی ازش ممکن اطلاع نداشته باشیم و این دسترسی‌ها رو داره امتحان میکنه و از این سلاح‌ها رو امتحان میکنه، اون منطقه رو این اتفاق میفته و در همین مصاحبت‌ها میبینیم که ما اگر مثلا یه خورده بالا پایین شد و اسرائیل نمیزد ما اینا رو میگرفتیم و اسیر زنده دوباره میگرفتیم و این امکانو داشتیم. و عملیات توسط چه کسانی انجام شد؟ توسط کسانی انجام شد که میگن پاکسازی شده، 80% از دست رفته، 80% دست رژیم صهیونیستی و اینها دیگه نیستن. اگر نیستن یعنی چیزی، این ظهور ابوعبیده اینو نشون میده که خب شما میگید حماس نیست، 20% هم دیگه دستش نیست، چرا گروه دیگه ظهور پیدا نمیکنه در غزه؟ چرا قدرت دست یکی دیگه نیست؟ چرا الان به کسی نمیتونید بسپارید گروه؟ هیچ کس نیست. شما یه گروه هم جنوب علم کردید از میان مثلا مزدوران که فلسطینی هم هستن علیه مردم فلسطین، مردم غزه بجنگن و باز نتونستین گروه سیاسی تشکیل بدین که سرنوشت غزه رو دستش بسپارین و مجبورید همچنان جنایت جنگی رو اعمال کنید، همچنان جنایت جنگی رو مرتکب میشد که اصلا بی‌بدیله، ما داریم تصاویر زنده یه جنایت جنگی رو میبینیم.
نگاهی به غرباسی از رادیو دریم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای مهم غرب آسیا حملات سنگین رژیم صهیونیستی علیه سوریه است. در 13 ژوئیه درگیری های کوچکی بین قبایل عرب بادیانشین و گروه های مسلح دروزی در سویدا رخ داد. ده ها سرباز در حملات گروه های دروزی علیه نیروهای امنیتی مستقر در منطقه کشته شدند. پس از تشدید درگیری ها آتش بس بین طرفین برقرار شد. آتش بس اندکی پس از آن شکسته شد و ارتش اسرائیل حملاتی را علیه نیروهای امنیتی اسرائیل انجام داد. چهارشنبه گذشته نیروی هوایی اسرائیل به کاخ ریاست جمهوری سوریه، ستاد کل و وزارت دفاع سوریه در دمشق حمله کرد. در همان روز آتش بسی میان دولت و گروه‌های محلی در سویدا برقرار شد، در حالی که هواپیماهای جنگی اسرائیل حملاتی را به دمشق و درعا انجام دادند. رژیم اسرائیل به بهانه حمایت از دروزی ها در جنگ با حکومت جولانی در ولایت سویدا حملاتی را به مناطق مختلف سوریه از جمله جنوب این کشور انجام داده است. اما در خصوص حملات سنگین رژیم صهیونیستی علیه سوریه، تحلیل های زیادی در محافل سیاسی و رسانه‌ای از سوی کارشناسان مطرح شد. در رابطه با اهداف این حملات کارشناسان به موضوعات گوناگون اشاره دارند. از جمله در رابطه با تجزیه سوریه این کارشناسان تاکید دارند که یکی از اهداف حملات سنگین رژیم صهیونیستی